Show. به نام پروردگار مهربان، سلام، صبح یک شنبتون بخیر. من فیروزه آدابی هستم و به اتفاق همکارانم از گروه دانش و اقتصاد شبکه رادیویی گفتگو تا 9:55 همراه شما. شنبه تا چهارشنبه. موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. شبکه رادیویی گفتگو. گروه دانش و اقتصاد. و برنامه روزنه. به روزترین خبرهای حوزه سلامت و فناوری رو در این برنامه بشنوید. روزنه. اما آنچه امروز در این مجله علمی خواهید شنید. مدیریت بحران و اهمیت آموزش در مدیریت بحران. دومین رویداد بین المللی نمایشگاهی مدیریت بحران ایران قوی در 1402. ابتدا ایمنی بعد مدیریت گاز. اخبار حوزه سلامت. و پرسش و پاسخ. پرسش و پاسخ امروز ما به موضوع دیسک کمر اختصاص پیدا کرده و شما میتونید سوالاتتون رو از طریق 301035 با ما مطرح کنید. یادتون باشه که دیسک کمر مشکل شایعیه، پس اگر خودتون یا عزیزانتون دچار این مشکل هستید، سوالاتتون رو از طریق شماره پیامکمون اعلام کنید. 301035. اولین گفتگوی ما در برنامه روزنه امروز، یک شنبه سوم دی ماه، مدیریت بحران و اهمیت نقش آموزش در مدیریت بحران در بحث پیشگیری از زلزله. آقای دکتر کامبد امینی حسینی، رئیس پژوهشکده مدیریت خطرپذیری و بحران پژوهشگاه بین‌المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله هم با ما هستند. آقای دکتر حسینی، خدمتتون سلام عرض می‌کنم.
سلام عزیزم خانم آجابی، خدمت شما همکاران گرامی و شنوندگان خوب برنامه.
متشکرم از شما. آقای دکتر حسینی، قطعا نقش آموزش در تمام جنبه های مختلف زندگی ما نقش پررنگیه، اما در مدیریت بحران قطعا آموزش نقش کلیدی و اساسی داره و در این زمینه صحبت های ارزشمند شما رو بشنویم با این توضیح کوتاه که کشور ما متاسفانه جزء کشورهای زلزله خیزه و روی یکی از اون دو کمربند بزرگ لرزه خیز کره زمین قرار داره.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. همونطور که فرمودین در واقع کشور ما کشور لرزه خیزی هست و ما چند روز دیگه در پنجم دی ماه سالگرد زلزله بم رو داریم. تقریبا 20 سالگرد این زلزله میشه که فکر میکنم خیلی از شنوندگان برنامه یادشون باشه که در اون اتفاقی افتاد چندین هزار نفر از شهروندان شهر بم و همینطور روستای اطراف جان خودشون از دست دادن و یک در واقع نقطه عطفی شد در راستای اینکه ما نظام مدیریت بحران و نظام کاهش زیست رو در کشور بهبود بدیم.
خب
در چارچوب در واقع نظام مدیریت بحران یکی از بحثایی که خیلی مهم است بحث آمادگی هست که چقدر مردم ما آماده هستن برای مواجهه با یک رویدادی مثل زلزله. و در خود بحث آمادگی یکی از مهمترین مباحثی که هست بحث آموزش هست. حالا آموزش میتونه بحث آموزش همگانی باشه، آموزشی که عموم مردم بعد اونها رو در واقع کسب بکنن، یا آموزش‌های تخصصی و اختصاصی که برای اخشار مختلفی حالا تو گروه‌هایی که در حال مرتبط هستن آموزش باید داده بشه. در قسمت آموزش همگان طبیعتاً خب میتونه خیلی اقدامات زیادی انجام بشه که مردم با مخاطرات آشنا بشن، بدونن که در واقع در جایی که زندگی میکنن در معرض تهدیداتی هستن و چه اقداماتی میتونن انجام بدن برای اینکه خودشون و خانواده خودشون رو از اثرات زلزله احتمالی مسئول کنند. خب طبیعتاً خیلی از این اقدامات توسط آموزش قابل انتقال هست، از طریق حالا مدارس، از طریق رسانه ها، از طریق نشریات و خیلی اقدامات دیگه در این راستا بشه انجام داد. ولی مباحثی که خب به هر حال باید بهش توجه بیشتری بشه میتونه از مباحث خیلی ساده‌ای شروع بشه، مثل بحث مربوط به پناهگیری، بحث مربوط به حالا اقداماتی در زمان دکتر بهاد زلزله باید انجام بشه، تا مباحث عمده‌تر مثل اینکه حالا برای ساختمان ایمن باید مشخص بشه.
بله،
ما یه جایی رو انتخاب بکنیم که در واقع دنبال منزل یا مدرسه برای فرزندم اگر هر جایی انتخاب بکنیم که در معرض خطر کمتری باشه. اینا مواردی هست که در آموزش قابل انتقال هست و میتونه اثر بخش خیلی زیادی هم داشته باشه.
بله آقای دکتر، بسیار خوب و متین صحبت فرمودید و مطالب مهمی رو گفتید، اما بحث مدیریت شهری رو هم دلم میخواد یه مقداری بازتر کنید که همه ارگان‌ها و سازمان‌ها باید در ساماندهی و زیست شهری مؤثر واقع بشن. این کار یک سازمان نیست که بگیم خب مثلا ما در پژوهشگاه بین‌المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله اساتیدی رو داریم، اینها باید در بحث مدیریت بحران نقش داشته باشن، در صورتی که این یک کار بین سازمانی هست.
بله قطعا همینطور هست. ببینید ما در واقع وقتی میگیم که مردم مثلا باید کاری انجام بدن،
بله،
دیگران توی اون زمین نقشی ندارن، هر کس در راستای وظایف خودش و در راستای حالا حساسیتایی که وجود داره باید در راستای اون اقدامات کاهش ریسک و بحث آمادگی مشارکت بکنه. توی بحث در واقع آموزش هم به همین ترتیب هست، سازمان‌های مختلفی در کشور وجود دارن، خیلی هاشون همین الان هم فعال هستن در زمینه انتقال مباحث مرتبط با آمادگی در برابر زلزله یا آمادگی در برابر سوانه فعالیت میکنن. مثلا هلال احمر خود توی زمینه فعالیت داره، پژوهشگاه زلزله خود به عنوان متولی بحث آموزش همگانی زلزله در تولید محتوای آموزشی در واقع برگزاری مانورهای تخصصی و عمومی مشارکت داره. شهرداری ها به همین ترتیب قسمت هایی رو دارن که باید توی زمینه مشارکت بکنن. اینها طبیعتا وقتی دوستان مستقل کار میکنن خب خیلی اثر بخشی مورد انتظار حاصل نمیشه. وقتی که با هم دیگه کار میکنن میتونن در واقع به هم دیگه کمک بکنن، هم افزایش داشته باشن و نتیجه کار هم برای مردم بهتر قابل استفاده قابل تر خواهد بود. ما در همین راستایی که در واقع ستادی رو تشکیل دادیم، تدامان ستاد آمادگی عمومی در برابر زلزله،
بله،
یه متشکل است از سازمان‌های مختلف مثل در واقع وزارت آموزش و پرورش، سازمان دانش آموزی از طریق وزارت آموزش و پرورش اونجا عضو هست، وزارت کشور، سازمان مدیریت بحران کشور، وزارت علوم، پژوهشگاه زلزله و هلال احمر، سازمان جوانان و سازمان امداد و نجات و همینطور سازمان صدا و سیما جمهوری اسلامی که به هر حال اعضای اصلی این ستاد هستند. شهرداری تهران و سایر دستگاه‌های دیگه هم در واقع به این مجموعه کمک میکنن.
بله،
هدف از تشکیل این ستاد این هست که مطالب آموزشی مورد نیاز مردم هست به یک شکل یک پارچه تدوین بشه و بعد در اختیار عموم مردم قرار داده بشه و در همین راستا خب محتوای آموزشی توسط پژوهشگاه تولید شده، برنامه ریزی های برای در واقع مدیریت بحران محل محور تدوین شده، خب تحت عنوان طرح مدرسه ایمن جامعه تاب‌آور شناخته میشه که در هر محله ما اگر یک مدرسه ایمن داشته باشیم اون مدرسه بشه به عنوان پایگاه آموزش و مدیریت بحران در سطح اون محله و بعد آموزش هایی که لازم مورد نیاز مردم هست رو از طریق اون مدرسه مردم منتقل کنیم و بعد از زمان بحران هم اون مدرسه میشه به عنوان پایگاهی برای اینکه به مردم امدادرسانی بکنه یا اینکه در واقع برای اسکان استوری استفاده بشه. این طرح تقریبا چند سالی هست شروع شده ولی خب به خاطر بحث کرونا که اتفاق افتاد تقریبا ما نتونستیم برای 2 یا 3 سال این رو اجرا بکنیم. انشالله با همکاری اعضایی که در این ستاد هستن امکان توسعه طرح و انجام اقدامات لازم در چارچوب برنامه که تدوین شده و خیلی هم برنامه موثری هست فراهم بشه. فقط من اینم عرض بکنم که این برنامه که تدوین شد در سالهای اخیر در حوزه کشورهای اکو هم مورد تصدیق قرار گرفت و ایران به عنوان پیشنهاد دهنده این طرح خب اونجا این طرح رو معرفی کرد و الان کل کشورهای حوزه اکو هم در راستای این طرح دارن اقدامات انجام میدن. برای همین نیاز هست که ما هم با جدیت بیشتری به این بپردازیم، اون اعضای ستاد بیشتر به این مثلا توجه بکنن که اجرا این طرح چقدر میتونه در ارتقای آمادگی مردم موثر باشه.
بله.
ما بتونیم اون آمادگی لازم رو در طریق حالا اجرای این طرح و اقدامات دیگه انشاءالله کسب بکنیم.
انشاءالله. آقای دکتر حسینی، نکته دیگر رو هم من عرض کنم، همه این موارد و تعاملات بین بخشی و حتی صدر جامعه پایدار که در صدر اون باید ایمنی هم لحاظ بشه باید یک مدیریت واحد داشته باشه. این مدیریت واحد بر عهده چه کسی یا چه ارگانی یا چه سازمانی میتونه باشه؟
آمادگی در برابر زلزله که تعریف شد مسئول هماهنگی در وزارت کشور هست در سازمان مدیران کشور، دبیر علمی در واقع اون ستاد پژوهشگاه زلزله هست و دبیرخانه اجرایش هم سازمان دانش آموزی هست که وابسته به وزارت آموزش پرورش هست. ما تقسیم کاری که اونجا انجام دادیم به این ترتیب بود که امکان تعریف وظایف و نقش‌ها برای دستگاه‌های مختلف فراهم بشه.
بله.
بعد یک مدیریت واحد که هماهنگ کننده قسمت‌های مختلف هست این هماهنگی لازم انجام بشه که حالا اون مشکلاتی که قبلا ما مشاهده می‌کردیم کمتر اتفاق بیفته.
درسته. نکته پایانی شما رو هم آقای دکتر امینی بشنویم.
ببینیم حالا چون بحث آمادگی و آموزش هست، من طبیعتا ما در حوزه مدیریت بحران اقدامات خب خیلی زیادی باید انجام بشه که خیلی از اونها به عهده دستگاه حاکمیتی شهرداری‌ها یا دولت هست. ولی مردم حالا به هر حال به عنوان رکن اصلی این در واقع مجموعه خودشون باید به حد کافی حساس باشن و مطالبه گر باشن. یعنی اینکه ما اگر میخوایم ساختمان تهیه بکنیم و ساختمان اجاره بکنیم دنبال ایمنی اون ساختمان باشه و واقعا بدونیم که آیا اون ساختمان ایمن هست یا نه و به ما دغدغه مطرح باشه، این یک مطالبه وقتی وجود داشته باشه طبیعتا سازندگان هم به سمت ساخت ساختمان های ایمن میرن. ولی الان متاسفانه اینجوری نیست. ما شاید آخرین سوالی که اگر بپرسیم در مورد یک ساختمان که میخوام اجارهش بکنیم و تهیهش بکنیم، ما شاید این ساختمان ایمن هست یا نه. شاید خیلی از چیزهای دیگه مثل ظاهر ساختمان، فضای داخلش برای ما اهمیت بیشتری داشته باشه. تا زمانی که مردم مطالبه رو نداشته باشن، سازندگان هم به جای اینکه در واقع برای ایمنی ساختمان هزینه بکنن، میان به سمت مسائلی که برای فروش ساختمان یا اجاره ساختمان بیشتر مورد توجه مردم هست. یکی این مسئله هست. مسئله دوم هم این است که ما همینطور که در واقع احساس میکنیم که وقتی مثلا که بیماری در یک کشور شایع میشه بعد خودمون رو واکسینه بکنیم، هر جوری که از دنبال این هستیم که برای اون واکسن رو پیدا بکنیم و به خودمون تزریق بکنیم، برای بحث ایمنی هم باید به همین دقیقه برسیم. یعنی اینکه مردم واقعا احساس بکنن که خطر زلزله هر زمان ممکنه وجود داشته باشه و اگر اتفاق بیفته میتونه کل
زندگی تحت تاثیر قرار بده. بله. اون اثر پروانه‌ای که همیشه ازش نام برده میشه میتونه اعمال بشه در هر کجای کره زمین که باشه. خیلی ازتون ممنونم آقای دکتر حسینی، از توضیحاتتون سپاسگزارم و باهاتون خداحافظی میکنم.
خداحافظ.
درباره مدیریت بحران و اهمیت نقش آموزش در مدیریت بحران با آقای دکتر کامبود امینی حسینی، رئیس پژوهشکده مدیریت خطرپذیری پژوهشگاه بین‌المللی زلزله صحبت کردیم. برنامه روزانه و پرسش و پاسخ امروز با موضوع دیسک کمر رو فراموش نکنید. برای مطرح کردن سوالاتتون 30,000-35 در اختیار شماست. اما بریم سراغ گفتگوی دیگر. ابتدا ایمنی، بعد مدیریت مصرف گاز. دوستان و همراهان صمیمی ما خاطرشون هست که دیروز هم درباره مصرف بهینه گاز صحبت کردیم و امروز میخواییم بگیم که ایمنی در مصرف گاز چقدر میتونه ضامن سلامت ما باشه و ما خبرهای اینچنین که چندین نفر در اثر گاز گرفتگی و استفاده از بخاری‌های بدون دودکش و دودکش نامناسب جان خودشون رو از دست دادن نباشیم. آقای مهندس علیرضا ژرفی، رئیس ایمنی و مدیریت پدافند غیر عامل شرکت گاز استان تهران به صورت تلفنی همراه ما هستند. آقای مهندس ژرفی سلام، صبحتون بخیر.
سلام و عرض ادب احترام دارم خدمت حضرت عالی و کلیه شنوندگان محترم، در خدمتتون هستم.
متشکرم. شما به عنوان رئیس ایمنی و مدیریت بحران پدافند غیر عامل استان گاز استان تهران شرکت گاز، بفرمایید که چه نکات ایمنی رو باید شهروندان رعایت کنن و لطفاً تاکید بفرمایید که واقعا این توصیه ها رو جدی بگیرن. ما فکر میکنیم که طبق اون مسئله قدیمی مرگ مال همسایه است، ولی واقعا برای خود ما هم خدایی نکرده ممکنه پیش بیاد اون اتفاق ناگواری که باعث میشه که ما جان خودمون و خانواده به خطر بیفته.
بله، همینطوری که سرکار هم درستی فرمودین، دقیقا همینطور هستش. ما همه ساله با شروع فصل سرما و روشن شدن وسایل گرمایشی متاسفانه شاهد در واقع مرگ هموطنانمون در اقصی نقاط کشور هستیم که در اثر مسمومیت با گاز مونوکسید کربن تو سال سانحه میشن یا مسمومیت پیدا میکنن و یا در واقع فوت میکنن. این هستش که من توصیه میکنم همطور که فرمودین مشترکین محترم و مردم عزیزمون این توصیه های ایمنی رو جدی بگیرن، از طریق رسانه ها و در واقع صدا و سیما همیشه اطلاع رسانی صورت گرفته، آموزش لازم داده میشه. علی‌رغم این باز متاسفانه شاهد این هستیم که همون نکاتی که آموزش داده میشه، همون نکاتی که اطلاع رسانی میشه، از همون در واقع شرایط متاسفانه شاهد فوت هموطنانمون هستیم.
متاسفانه
اشاره فرمودین بحث دودکش‌ها، خب عمده در واقع علت مرگ هموطنانمون هست در اثر گاز مونوکسید کربن. با یک کنترل ساده سیستم دودکش در واقع محصولات احتراق وسایل گرمایشی و مطمئن شدن از صحت عملکرد اونها، باز بودن مسیرشون و همچنین عدم درزی که در واقع تو دودکش ها وجود داره، اینا رو مطمئن بشیم، ما میتونیم خیلی از این وقایع و اتفاقات ناگوار رو جلوشون رو بگیریم. بعضا دیده میشه که میان دودکش های وسایل گرمایش من جمله بخاری رو داخل سطل آب میکنن، با این در واقع تلپی که گاز مونوکسید کربن آب میگه، در که یک تصور غلطی است. و همین سال گذشته ما دو نفر فوتی پدر و فرزندشون متاسفانه در همین شهر تهران از همین ناحیه در واقع دچار گاز گرفتگی شدن. و تا هفته های اخیر هم متاسفانه ما با صاحب فوت برخی از هموطنانم بودیم. با رعایت نکاتی که حالا اشاره شد میتونیم پیشگیری بکنیم از جلوی خیلی از این حوادثی که داره اتفاق میفته. در اتاقهایی که یا منازل یا آپارتمانهایی که متراژشون کوچیک هست، در اونها حتما بایستی که در واقع دریچه های تأمین هوای احتراق که به شکل اصطلاحا دریچه های آیفونی هم گفتیم
بله،
که تعبیه بشه، یا در جاهایی که در بخاری روشن هست در این آپارتمان ها و فضاهای کوچیک گردگیری صورت نگیره. حالا قبلا به غلط اینطور عنوان میشه که به جهت مسائل صرفه‌جویی درگیری در و پنجره ها صورت بگیره. در جاهایی که تأکید میکنم در جاهایی که بخاری هست، چون به صورت شعله مستقیم کار میکنه و اکسیژن محیط رو میسوزونه برای سوختن، در اینجاها درزگیری به طور کامل صورت نمیگیره و یه جریان تبادل هوایی باعثی که برقرار باشه. اما در جاهایی که شفاش هست، موتورخونه، سیستم گرمایشی هست، تا در اونجا نه، در اونجا در واقع میتونن پردهای ضخیم استفاده کنن، درگیر صورت بگیرن به جهت مسائل صرفه‌جویی در مصرف گاز.
بله.
و از هم به خدمتتون که در همه محیط های کوچیک نصب آب جمع کن های دیواری، چون بعضا دیده میشه که سر به خود برخی از مشترکین ما آب جمع کن زمینی رو جمع آوری میکنن به جهتی که فضای بیشتری رو بتونن به اون محل زندگیشون اضافه بکنن، آب جمع کن دیواری نصب میکنن.
بله.
در حالی که نصب اینا تو آپارتمان های زیر 70 متر 65 متر ممنوع هستش، به جهت اینکه عرض کردم اکسیژن و محیط رو میسونه و مصرف بالایی رو داره پکیج و آب گرم کنه دیواری و به تبع اکسیژن بیشتری رو هم مصرف میکنه. در آپارتمان های کوچیک، در واحد های کوچیک، مکان هایی که فضای کوچیکی دارن ممنوعیت داره و در واقع همون تاییدیه‌ای که صورت گرفته از سوی در سازمان نظام مهندسی به همون باید پایه باشن و خواهشی که دارم به هیچ عنوان در تجهیزات گرمایششون و همچنین در سیستم لیکششون بدون در واقع مجوز دستگاه‌های متولی جدا خودداری بکنم. با رعایت مسائلی رو که عرض کردم تا حدود بسیار زیادی به جرأت میتوان گفت شاید 90% این حوادث ناگوار جلوشون گرفته میشه.
آقای مهندس جرفی، برای هر ساختمان نوسازی که میخواد لوله کشی گاز بشه قطعا مهندسین با دقت نظر اون محل رو بررسی میکنن. من دیروز جایی بودم، یک ساختمان چند طبقه که یک قسمت زیرزمین رو مدرن کرده بودن مثل یک در حقیقت استودیو، ولی خیلی سرد بود. بعد وقتی پرسیدیم چرا اینقدر سرده، گفتن که اجازه لوله کشی گاز و نصب بخاری به ما ندادن چون این زیرزمین فاقد پنجره است. و من خیلی از این مسئله خوشحال شدم، دیگه اون سرما برای من مطبوع شد. البته گفتم چقدر خوبه که اینقدر دقت نظر وجود داره که ساختمانی که پنجره نداره یا زیرزمین ها یا مکان هایی که در خونه ها هست و اونها رو مردم میخوان مثلا به وسایل گرمایشی در حقیقت مجهز کنن، اجازش داده نمیشه توسط شرکت گاز.
همینطور هستش. اصلا به خدمتون کاملا نکته بسیار بسیار خوبی اشاره فرمودید.
خواهش میکنم.
ما تا برخی جاها شاهد این هستیم، حالا برخی عزیزان و مردم فهیممون رعایت میکنن اکثرشون، ولی معدود جاهایی رو مشاهده میکنیم که میان همین فضایی که شما اشاره فرمودید زیر زمین هست. اون تو زیر زمین اگر بحث در واقع دودکش و بحث تامین هوای اعتراق و تهویه به درست صورت نگیره ممنوعیت ما داریم. یا فرض فهمید تو پارکینگ اومدن تغییر کنن وجود نداره.
این تغییر کاربری هم خیلی خطرناکه آقای مهندس جرفی. آقای مهندس یه مقدار جاتون رو تغییر میدین، صداتون رو با قطع و وصل میشنویم، صداتون رو یه مقداری با نامطلوب میشنویم، جاتون تغییر بده. بله بهتر شد. بله بله متشکرم.
عرض میکردم محضرتون که بله دقیقا هم تا که فرمودیم ما مشاهده این هستیم تو برخی از این جاهایی که رفتیم دچار گازگرفتگی شده بودن.
بله.
تغییر کاربری دادن پارکینگ هایی رو که در واقع برای پارک ماشین های ساختمان ها در نظر گرفته شده بود.
درسته.
کاربری پارکینگ اسمش روشه پارکینگ هست.
پارکینگ بله.
و این برای سکونت محل مناسبی نیست. چرا؟ چون امکاناتی برای در واقع زندگی افراد دیده نشده. من جمله همین دودکش، من جمله دریچه تامین هوای بحث تربیه دیده نشده و میان این رو تغییر کاربری میدن، یک سری افراد سودجو یا میفروشن یا اجاره میدن و متاسفانه در این مکانهایی که اشاره کردم شاهد حوادث ناگوار هستیم. پس این رو من عرض میکنم که شما فرمودین، من تأکید میکنم که مشترکین عزیز و مردم عزیزمون به هیچ عنوان با تأکید میکنم به هیچ عنوان، چون همه این استانداردها و قوانینی که در واقع وضع شده در مبحث 17 مقررات ملی ساختمان یه فلسفه پشتش بوده، به هیچ عنوان این سیستم لوله‌کشی رو تغییر ندن و یا تجهیزاتی که در نظر گرفته شده اینها رو تغییر ندن که اشاره کردم در قبل خدمتتون و شما هم به درستی با آنها اشاره فرمودید.
خواهش میکنم آقای مهندس جرفی، خیلی ازتون ممنونیم. این نکات ایمنی رو یادآوری کردید دوستان ما. ان شاء الله توکل به خدا به همش توجه میکنم و ما شاهد آمار صفر در مورد گاز گرفتگی و مرگ و میر در این حوزه خواهیم بود. ممنونم ازتون، خداحافظ میکنم.
خداحافظ.
درباره ایمنی و مدیریت مصرف گاز با آقای مهندس علیرضا ژرفی، رئیس ایمنی و مدیریت پدافند غیرعامل شرکت گاز استان تهران صحبت کردیم.
روزنه.
برنامه از رادیو گفتگو موج اف ام
ردیف 103.5 مگاهرتز،
یک هفته با رادیو گفتگو،
شنبه تا چهارشنبه رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
یادتون باشه که موضوع پرسش و پاسخ امروز برنامه روزانه در سومین صبح دی ماه دیسک کمر هست. اگر که خدای نکرده به این مشکل مبتلا هستید و نمیدونید که باید با آب درمانی بهتر بشید، با لیزر بهتر بشید، یا ماساژ درمانی میتونه بهتون کمک کنه و یا سوالاتی دیگر، حتما این مسائل رو با ما در میون بگذارید. آقای دکتر امیر سعید صدیقی، جراح و متخصص مغز و اعصاب، به سوالات شما پاسخ میدند. سوالات رو از طریق شماره پیامک 30035 ارسال کنید. در گفتگوی اول راجع به اهمیت آموزش در مدیریت بحران با آقای دکتر کامبود امینی حسینی صحبت کردیم و حالا در سومین ارتباط برنامه روزانه میخوایم هم کلام بشیم با دکتر جلیلیان، دبیر اجرایی دومین رویداد بین‌المللی نمایشگاهی مدیریت بحران ایران قوی 1402. آقای دکتر جلیلیان سلام، صبح بخیر.
سلام، صبح شما هم بخیر. عرض ارادت داریم خدمت مهمان ویژه برنامه، در خدمت شما هستیم.
متشکرم. آقای دکتر جلیلیان، در قبل از ارتباط با شما با آقای دکتر امینی صحبت کردیم، میخوایم از شما بپرسیم که این رویداد بین المللی و البته نمایشگاهی در حوزه مدیریت بحران ایران قوی چه رویدادی هست که از دیروز آغاز شده و تا فردا هم ادامه خواهد داشت، دوم تا چهارم دی ماه، درسته؟
البته تاریخش رو فکر میکنم اشتباه میفهمید، چهارم تا ششم هست برگزاری رویداد.
من توی خبرها اینطور دیدم، چهارم تا ششم، یعنی از فردا آغاز میشه. بسیار خب، من تو خبرها دوم تا چهارم دیدم. بسیار متشکرم، تصدیق فرمودید. خب بفرمایید.
از بحضور گرانقدر شما، ببینید مسئله مدیریت بحران در کشور و خصوصا سازمان مدیریت بحران ایرانی سازمان نوپایی هستش که
بله،
مطابق با فرمان مقام معظم رهبری بعد از زلزله بم تأسیس میشه تحت عنوان ستاد مدیریت بحران که بعدها با تصویب قانون مدیریت بحران در مجلس شورای اسلامی تبدیل میشه به سازمان و الان در واقع سازمان ریل وزارت کشور هست که معاونت وزارت کشور میشه. در واقع سازمان مدیریت بحران مطابق با قانونی که تصویب شده برنامه های متعدد داره. یکی از مسائلش همین بحث آموزشی هست که آقای دکتر در موردش صحبت کرده و در واقع کلیدی ترین موضوع در حوزه مدیریت بحران همین آموزش و توانمندسازی هستش. یکی دیگه از حوزه هایی که واقعا در مدیریت بحران در همه جوامع، نه تنها فقط ایران، بسیار با اهمیت هست، حوزه بحث توسعه فناوری هست، بحث در واقع استفاده از فناوری های نوین در حوزه پیشگیری، در واقع در مرحله اول و در مرحله دوم برای مقابله و آمادگی بیشتر در زمانه طبیعی و بحران‌های طبیعی هستش و در مرحله سوم بحث بازسازی و بازتوانی با کوتاه‌ترین زمان، البته حالا نگاه مهندسی بگیم کوتاه‌ترین زمان و کوتاه‌ترین یعنی کمترین هزینه و در واقع بهترین بهره‌وری. سازمان مدیریت بحران با توجه به رسالتی که عرض کردم خدمت شما، دو سال هستش که یک رویدادی رو در واقع پایه‌گذاری کردیم.